أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. في أيام الأربعاء من السنوات الماضية في جلسات الأصول كنا نبحث عن أهم القواعد الفقهية لما لها من الدور الكبير في الاستنباط، وليس دورها أقل من دور قواعد القواعد الأصولية. من هذه القواعد قاعدة اشتراط البلوغ في الأحكام الوضعية، أما في الأحكام التكليفية فقد بحثنا عنه في مباحثنا السابقة مفصلا، وفي هذا البحث يقع الكلام في اشتراط البلوغ في الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية عمدة أبوابها إما هو المعاملات من البيع والشراء، المعاملات بمعنى الأعم من البيع والشراء وأنباء العقود والإيغاءات حتى النكاح والوصية والوكالة ونحو ذلك، والثاني أبواب الضمانات، الضمانات إما ضمان الإتلاف أو ضمان الجناية أو ضمان الياد. ضمان الإتلاف مورده إتلاف شيء متاع. ضمان الجناية إذا جنى الإنسان على شخص آخر بجرح أو قتل ونحو ذلك، لا يعبر عن الضمان في هذه الموارد بضمان الإتلاف، يعبر عنه بضمان الجناية، ووضع في الشرع الدية لهذا النوع فيضمن الدية. وضمان اليد ليس في مورده إتلاف ولا جناية، بل مجرد غصب الشيء ولو كان ذلك الشيء سالما محفوظا، ولكن هذا الشخص الغاصب يضمن هذا الشيء الذي أخذه عدوانا من مالكه على اليد ما أخذت حتى تؤديه. فنطاق هذا البحث يعم جميع هذه المجالات والمجاري. فأما الدليل على ذلك وما يمكن أن يستدل به لهذه القاعدة إنما هو النصوص، مضافا إلى الإجماع المتحقق في بعض هذه الموارد، ولكن الإجماع في أمثال المقامات مدركي لاستناد الأصحاب في ذلك إلى النصوص الدالة على هذه الأحكام. فالعمدة في المقامة إنما هي النصوص. من تلك النصوص، النصوص الدالة على جواز أمر السبي إذا بلغ وعدم جواز أمره ما دام لم يبلغ، هذه النصوص كثيرة، ومنها طائفة من النصوص الدالة على جريان القلم على السبي إذا بلغ، و رفع جریان القلم، رفع القلم عنه مادام لم یبلو. من هذه الطائفه نصوص دلت على ان عمد السبیه خطاون، یعنی فی مقام بیان نفی الذمان عن السبی مادام لم یبلغ. على ای حالن لابد فی تنقیح هذه القاعده والاستدلال لاثباتها من تنقیح نصوص المقام و اثبات تمامیت هذه النصوص سندن و دلالتن. هذا اجمال الكلام. تفصیل این که در روزهای چهارشنبه در جلسه اصول ما از سالهای قبل قواعد فقهیه رو بحث میکردیم، چون اولین جلسه امسال هست باید یه مقداری کم من اشاره بکنم به اهمیت قواعد فقهیه، که قواعد فقهیه دخلش در استنباط مثل قواعد اصولیه هست، کمتر از قواعد اصولیه نیست. فقط فرق این دو اینه که در علاوه بر فرق ماهوی که در تعریفشون هست که قاعده اصولیه و قاعده ممهدل تحصیل الحجه علی الحکم شرعی که نتیجه قاعده اصولیه تحصیل حجت هست، اما قاعده فقهیه نتیجهش خود نفس حکمه کلی هست بر مصادیق صادقه که در اصول محرر شده و گفته شده، قطع نظر از این جهت فرق اساسی در مقام تأثیر رو دارم الان عرض میکنم. من کاری به فرق ماهوی الان نداریم، اشارم کردم الان. فرق اساسی که از جهت مجرا تأثیر جریان بین قواعد اصولیه و بین قواعد فقهیه است اینه که قواعد اصولیه در حقیقت کیفیت استظهار از کلیه خطابات شارع هست. این جلد قواعد اصولیه، عمده قواعد اصولیه، اکثر قواعد اصولیه که ماهیت اصول رو تشکیل میدن و کاربرد دارد، که تمام مباحث اول کفایه و الفاظ رو شامل میشد، علاوه بر این مباحث تعادل ترجیح رو شامل میشد، حکومت و ورود و غیره رو شامل میشد، عبارت است از قواعدی که دخیلن در کیفیت استظهار مراد شارع از خطابات. قواعد عقلایی هم هستن، اگه شارع هم نبود هر متکلم دیگری سخن بگوید از کلام او بخوایم مرادش رو استظهار بکنیم، بر عهدش بگذاریم و احتجاج بکنیم به او، باید به این قواعد رجوع بکنیم. در فهم قوانین اختلاف میشد در دول، در عالم، در ملل. خب بر اساس این قواعد باید این قوانین رو اخذ کرد، یعنی ظواهر این قوانین. نمیشد مقنن بیاد بر خلاف ظاهر قانون کسی رو چیکار بکنه؟ آقا اخذ بکند، اصلا اعتبار ندارد. جرا علیه المکالمه و الاحتجاج و تقنین فی سیرت العقلا، این ماهیت اون قاعده اصولی است که در حقیقت اون دور و نقش اساسی که در استنباط دارد از این حیث است، از شیسی، از حیث ضابطمند کردن استظهار مراد شارع. لذا کسی که در اصول اگر تسلط نداشته باشد دعوای فقاهت از او پذیرفته شده نیست. کسی که مجتهد در اصول نشد اصلا این فقاهت او اعتباری ندارد، برای اینکه اون میشد مذاقی، بر اساس مذاق فتوا دادن که هیچ ضابطه‌ای درش چی آقا نیست، این اعتبار نداره در شرع. تقلید از کسی که در اصول مجتهد نیست جایز نیست، این روشنه. اما قاعده فقهیه چه دوری دارد؟ قاعده فقهیه در حقیقت دورش اینه که احکام شرعی بر اساس مبانی که از جانب ائمه معصومین علیهم السلام القا شده است، علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، مقصود از این اصول قواعد فقهیه است. به شما عرض بکنم توجه داشته باشید، چون قواعد اصولی بر اهل بیت نیست الغاش، خود اهل بیت علیهم السلام در تبیین احکام، در تشریع احکام خودشون بر اساس قواعد اصولی عمل میکردن. یعنی قبل از اینکه دینی بیاد، اسلامی بیاد، از اونجایی که بشر تمدن پیدا کرده و بالاخره محاورات و مکالمات و سخن و تقنین راه افتاد بین بشریت، این قواعد اصولی که قوانین محاوری بغلایی لفظی هست، خب اون ایجاد شده بین بشر. این قبل از اسلام هم بوده. نبی مکرم بر اساس همین قواعد محاوری اصولی لفظی وحی رو بیان میکرد، یعنی همه اون مخاطبینش موظف بودن که ظواهر کلام نبی رو بگیرن. نبی مکرم هست هم موظف بود که بر اساس ظواهر دیگران رو تکلیف بکند و خلاف ظاهر رو دیگران رو تکلیف کردن، این عقلا قبیح بود هست و عقلایی هم. خب اون قواعد اصولی. اما قواعد فقهی، همه قواعد فقهی، اکثر قواعد فقهی اینا امور توقیفیه و قواعد و کلیاتی است که خود ائمه علیهم السلام الغا کرده اند به ما. التفات فرمودی؟ بله. علینا الغاء الاصول، یعنی علینا الغاء القواعد التي تستنبطون منه الاحكام الفرعيه الشرعيه و علیکم التفریع، یعنی تفریع کردن بر این به اصطلاح قواعد احکام شرعی رو. مثلا الان همین قاعده‌ای که الان داریم بحث میکنیم، که این قاعده اشتراط بلوغ در احکام وضعیه، خب این قاعده را اگه اثبات بکنیم در ابواب مختلف بحث احکام وضعی جاری میشه، چه در ابواب مختلف عبادات، معاملات، یعنی اهم از این که معامله به معنای بفرمایید که اخص باشد، مثل بیع و شراء و اجاره و کذا، مضاربه و شرکت و اینا، یا به معنای اعم باشد که شامل مثل نکاح بشد، وصیت، وکالت و غیر ذلک، یا در باب ضمانات، که ضمانات کلن سه قسمن، سه قسم کلی دارن، یکی ضمان اتلاف، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، که یعنی به مصرف یا به غیر مصرف بالاخره مال غیر انسان بگیرد و اعدام بکند، یا بخورد اعدام بشد، یا به هر نحوی دیگری این رو تلفش بکند، این ضامنه، یا با قصد باشد یا بی قصد باشد. زمان جنایت این است که خب کسی رو لطمه بزند، سرشو بشکند، دستشو بشکند، عضوی رو از او قطع بکند، حتی خراشی برداره، حتی عرش فلخچ در روایت دارد، که یعنی یک ضربه به اون بزند که بالاخره یک خدشهی بر پوست و وارد بشه، باز اینجا زمان هست. همه اینا دیه دارد، زمان اینا رو شارع مقرر فرموده دیه. خب قسم سوم زمان ید هست، که نه تلف میشه چیزی و نه جنایتی بر کسی میشه. چطوره؟ این از که شخص مال رو غصب میکنه، علیه ما اخذت حتی تا عدیه، اون زامن میشد، به مجرد این که از کسی گرفت حائل شد بین مال و مالکش که سلطه پیدا بکند بر مال، لازم نیست تو دستش باشد، لازم نیست تو منزلش هم باشد، نه، ممکنه یه جایی بذارد که تحت سلطه خودش باشد، اون مالک دیگه سلطهش گرفته بشد از مالش. اینا همه مصداق زمان چی هست آقا؟ یعنی خب اینایی که الان گفتیم، یعنی چه زمان معاملی در ابواب مختلف چی آقا؟ اموال، چه اون معاملاتی که اصلا زمان در اونجا معنا ندارد، مثل باب نکاح زمان غیر از فقط مهریه معنا دارد و الا خود اصل این عقده نکاح والذی بیده عقده النکاح، این اصلا بحث زمان درش چی آقا؟ نیست، صیغه میخونه، میخواد این صیغه نافذ باشد. این تاجو فرمودید این بحث زمانی در کار چی آقا؟ نیست که مشروع باشه. ابواب معاملات چه زمان معاملی داشته باشن مثل معاملات مالی، یا زمان معاوضی نداشته باشن. توجه فرمودید؟ مثل باب نکاح مثلا فرق ندارد. در تمام اینها احکام وضعی راه دارد، حتی در باب طهارت هم، طهارت هم باز احکام وضعی ممکنه چی آقا؟ راه داشته باشد. توجه فرمودید؟ خب کلام این است که در احکام وضعی آیا نافذ هست یا نافذ چی آقا؟ نیست. بعضی از احکام وضعی اصلا نیاز به نه قصد قربت دارد و نه به بلوغ، مثل شستن صبح. خب این بچه هم به شدت فرق نداره، شسته میشه دیگه. توجه فرمودید؟ لازم نیست که این قطعیه. در اینجاها این مثل این گونه موارد از مدار بحث چی است آقا؟ خارجه. اینم توجه داشته باشید. احکام وضعی توقیفی مقصود هست که باید شارع اونها رو به اصطلاح تجویز بکنن، یا بفرمایید تعبدی. احکام وضعی تعبدی و توقیفی که اعم میشد، در باب معاملات تعبدی در کار نیست اما توقیفی هست. خب در اینجا اولین نقطه‌ای که مطرح میشد این است که اتفاق اصحابه فی الجمله از ضروریات هست، به این که بلوغ شرط هست در احکام چی آقا؟ وضعی. فی الجمله عرض میکنم ها، بله، یعنی در بسیاری از این مجاری که من اسم بردم مورد اتفاق اصحابه، کسیش هیچ کس مخالف نیست که فی الجمله در بعضی از موارد این بلوغ چی است آقا؟ شرطه. مثلا فرض کنید شما در نکاح، خب عقد سبی نافذ چی آقا؟ نیست و این مورد اتفاقه، اتفاق فرمودید. در بحث قتل عمد و سبیعه خطران، که خود سبی اون احکام دیه بر خود سبی بار چی آقا؟ نمیشد. این مثلا مورد چی است آقا؟ اتفاقه. و بسیار از این موارد. خب کلام این است که دلیل این چیه؟ بعد از اینکه فی الجمله ضرورت هست، یا بفرمایید شما اتفاق هست، همه این موارد چون توقیفی هست، اونجایی که اجماع قطعی است در مواردی، خب اون اجماع میتونه دلیل باشد، اما در همون موارد باز چون نص وارد شده، مثل همین قضیه قتل سبیل رو بفرمایید که کسی رو بکشد، خب این روایت داره، اتفاق هم هست، این اجماع مدرکیه. عمده پس چی میشه آقا؟ روایت میشه. باید در این روایت بحث کرد که مدلولش چی هست، مضمونش چیه، دلالتش تام یا غیر. چون در تمام این موارد روایات وارد شد، اجماع در این گونه موارد میشد مدرکی، و لذا عمده فقط باید به سراغ چی بریم آقا؟ روایات بریم. روایاتی که میاد میگه شرط است بلوغ در احکام وضعی، اینا رو باید ما بررسی بکنیم. بفرمایید. بله، شرطیت از احکام وضعی گفتن، شرطیت توجه فرمودید از احکام وضعی، جزئیت رو گفتن از احکام وضعی هست. چرا؟ به خاطر اینکه خود شرطیت تکلیفی نیست که درش عقاب باشد، بلکه ترتیب آثار وضعی که برش مترتب میخواد بشد به لحاظ اون آثار دقیل است. اما مسئله تکلیف، حکم تکلیفی، چون مخالفت حکم تکلیفی اثرش چی است آقا؟ عقاب هست یا ثواب هست در مستحب، اما در احکام وضعی اونی که اثر برش، اثری که برش مترتب میشه عبارت است از صحت اون معامله، یا بفرمایید شما ترتب زمان بر اون عمل. مثلا وقتی که گفتیم که شرط، فرض کنید که ترتب زمان بر اتلاف، فرض اگر گفتیم بلوغه، یعنی که عمل این سبی که تلف کرده این نمیتوند زمان بیارد، اثر زمان بر این عمل مترتب چی آقا؟ نمیشه. اصلا صحبت از ثواب و عقاب چی؟ نیست اینجا. تمام مواردی که ما شرطیت رو میگیم همینطور، حتی در صلات اگر کسی میگه طهارت شرطه، معناش نیست که حالا اگه طهارت رو نیاورد گناه کرده، نه، عقاب ندارد، کاری به عقاب نداره. کلام نیست که اگه بخواد این نماد زور صحیح باشد، ذمه‌اش مبرا بشه، این به اصطلاح در این شرط است که باید طهارت داشته باشد. بله. حالا میریم سراغ روایات. روایات در این زمینه چندین دسته هستند که ما دونه دونه اینها رو میخوام که بررسی بکنیم. اینجاست که دیگه فقه الحدیث و بررسی سند و دلالت معیار حجیت یا عدم حجیت این قاعده میشد. اولین روایتی که ما اینجا استدلال میکنیم که به نحو قاعده کلیه، روایات که میخونیم به نحو کلی هست که در تمام احکام وضعی رو این دسته اولی روایاتی که الان خدمت شما میخونیم دلالت دارد، اینه. روایت اول معتبره ابوالحسین الخادم بیاع اللؤلؤ عن ابی عبدالله علیه السلام، که این روایت رو ما تعبیر به معتبره کردیم چون شخصی که درش واقع شده، یعنی همین بیاع اللؤلؤ، درش بعضی خدشه کردن، گفتن که ایشون چون ابن داوود که از قدماست اسمشون نیاورده، لذا مشکل میشد. یعنی استفاده کردن از اهمال ابن داوود ضعف او رو، گفتن با اون توثیق نجاشی معارضه میکند و اذا تعارض جرح و تعدیل، اون وقت جرح علی القاعده در جاش گفتیم که چی است آقا؟ مقدمه. این درست نیست این حرف، چون اهمال اساسا به منزله جرح نیست، توجه فرمودید. فلذا صلاحیت معارضه با توثیق نجاشی در مورد ایشون رو چی آقا؟ نداره. فلذا اقوا وساقت ایشونه. از این جهت که در وساقت ایشون چون اختلاف شده، تعبیر معتبره کردیم، و الا چون این اختلاف هم اختلاف مهمی نیست، جوابش هم چون واضح هست، اگر تعبیر به صحیح بکنیم بودی ندارد، یعنی صحیح درسته. این روایت علایاله معتبر هست. خب متنش رو ملاحظه بفرمایید. سأله ابی و انا حاضرون، که بیاع اللؤلؤ حسین خادم میگه که پدرم از امام صادق علیه السلام سوال کرد، من در جلسه بودم. خب اون پدرش الان لازم تون بشناسیم کی هست، برای اینکه خود ایشون میگه من چی بودم آقا؟ حاضر بودم دیگه. در این گونه موارد همین راوی که خودش حاضر بود ملاک وساقت او در صحت روایت، اون پدرش نشنسی و مهم نیست. و انا حاضرون عن الیتیم متا یجوز امرو، قال علیه السلام حتی یبلغ اشدهو، قال و ما اشدهو، که تا برسد به اشد، اشد چیه؟ قال علیه السلام احتلامهو، محتلم بشد. قال قلتو یکون الغلام ابن ثمان عشر سنه، 18 سال سنشه او اقل یا کمتر او اکثر، ولم یحتلم، اما محتلم نشده. قال اذا بلغ و کتب علیه الشی و نبت علیه الشعر، اگر چنانچه علامات دیگر بلوغ، بلغه در اینجا با فرض این که محتلم نشده، یعنی علامات دیگر بلوغ محقق بشد، یا بفرمایید که مقصود از بلغه یعنی به رشدی برسد، به بلوغ رشدی برسد، یعنی این آنستم من هم رشدن فتفه و الیهم انباله هم، که به یک رشدی برسد. و باز علامتشان بیان کرده حضرت در اینجا، علامت دیگر را اشاره کرده، نبت علیه الشعر. نبت علیه الشعر یعنی سه جا از موضع بدن شعر رو علامت بلوغ بیان شده است، یه جاش رو اتفاق کردن و اون انبات شعر بر آنه هست. خب این رو قبول دارن همه که ازش در روایات به انبات تعبیر شده است، بهش اشعار تعبیر نشده. اگر در روایاتی دارید که در این روایاتی که میخونیم اشعار اومده، لفظ اشعار اشعره او یشعرو، اینجا به معنای انبات علل آنه نیست. اگر لفظ انبات اومد خالی، به معنای همون شعر علل آنه هست، توجه فرمودید؟ حالا اجازه بدید. پس این که حضرت فرمود که نبت علیه شعر، اینجا مقصود این شعر ابت هست زیر بغل و شعر صورت در وجه، تا توجه فرمودید این. و لکن در نصوص دیگه انباط به معنای همون، چون خود ظهور لفظ انباط در انباط علالآن از شعر علالآن هست به اون معنا اومده. پس فرمود اذا بلد و کتب علیه شیء، یعنی که برش احکام نوشته بشد، یعنی به اندازه رشد برسد از جهت فکری که همون آن است و منهم رشدن، که در عرف در میان عقلا در میان عرف متشرع و غیر متشرع به افعال او و اقوال او و کارهای او حساب باز کنن، عکس بکنن او رو، قولش عکس بکنن، معاملاتش رو نافذ بکنن. کتب علیه شیء یعنی شرعا، یعنی شارع هم در چنین صورتی که این فرد، ولی اینکه حالا یک شخصی فرض بکنید که حالا معتلم نشه، مریض بوده معتلم نشده، یا اینکه از کسانی بود که از جد خلقت مو در بدنش هم نیومده، توجه فرمودید. خب این آقا ولی اینکه معتلم نشه، ازدواج هم نکرده هنوز، معتلم نشده، توجه فرمودید. خب این آیا الان ولی اینکه سن 20 سال برسد، آیا شارع به او احکام به اصطلاح وضعی رو مترتب نمی کند؟ می کند. چرا نمی کند؟ برای اینکه اون در یک حدی از سن هست که اگر مانعی در جسد او، در جسم او مریضی نبوده باشد یا مانعی نباشد، به این حدی که می بایست از جهت بلوغ رشد برسد رسید. بلوغ در اینجا در باب علامات بلوغ به معنای همین علاماتی است که شارع بیان کرده، ولی در فرض این که اگر این علامات نرسد، به این حد برسد که به اصطلاح اون چرا که یک شخص بالغ از جهت رشد، از جهت فهم، از جهت به اصطلاح تسلط و مدیریت و تدبیر و قوه عقل و ادراک بر امور برسد، همون کافی هست. حضرت فرمود که اذا بلغ، بالغ بشد، عرض کردم از دو جهت، یعنی یا به خاطر وجود علامات دیگر بلغه، یکی هم که اگه علاماتم نباشد به اون حدی که لو کان ظهر تلک العلامات، این شخص به اون حد هم از جهت بلوغ فکری و رشد چی آقا رسیده. در این حال حضرت علامت دیگری هم فرمود که نبت علیه شر، اگر محتلم نشد شر بر رو رویده بشد، که این اطلاقش میگیره، نبت علیه شر هم سه موردی که من اشاره کردم رو میگیره که نبت علیه شر، اون وقت جاز علیه امرو. شاهد ما فقط اینجاست الان که اگر این علائم بلوغ، انباط شر یا احتلام، اگر چنانچه تحقق پیدا کرد، جاز علیه امرو، لفظ جازه اگر به علام و تعدی بشد، یعنی ینفذ علی ضرره، اگر به لام متعدی بشد یعنی ینفذ به نفعه، مثل این که میگن که یجوز له التصرف، توجه فرمودید، یعنی که این نافذ هست، این تصرف او به نفعش، یعنی تمام تصرفات در مالش رو که معامله میکند وقتی که نافذ بکنیم این به نفعش میشد. اینجا یجوز الله تعبیر میکنند، و اگر لام متعدی بشد معنای نفوذ به نفعشه، و اگر چنانچه جازه بدون لام و علام متعدی بشد، قد یعتی برای تکلیفی و قد یعتی برای وضعی، توجه فرمودید، منتها متعلق این جازه، اونی که جازه به صلاح بر سرش اومده، مثلا جازه امره، جازه صلاته، جازه صومه، یجوز صومه، یجوز امره، و وقتی که بند یجوز امره، یجوز بیعه، اینجا این متعلق تعیین میکند که این یجوز به معنای چی است آقا؟ نفوذه. اگر چنانچه در عبادات باشد که معنای نفوذی ازش قابل نباشد، صحت و بطلان درش راه داشته باشد، اونجا یجوزه به معنای اباحه تکلیفیه هست که صحت در پیچی آقا دارد، اصل مشروعیت رو اثبات می کند. پس بنابراین جازه یا بدون لام و علام متعدی می شد، یا با لام و علام. اگر بدون این باشد، اون متعلقش معنای تکلیفی یا وضعی بودنش رو قرینه است تعیین میکند، چون در لغت به معنای عامه، هم به معنای جواز تکلیفی هست، اباحه تکلیفی، هم به معنای نفوذه، منتها اینجا متعلق قرینه است که تعیین میکند. و اگر چنانچه به لام متعدی بشد به معنای به نفعه، به علا متعدی بشد یعنی چی آقا؟ به ضرره هست. اینجا جاز علیه مقصود به ضرره، یعنی عکس میشه بود الا ان یکون سفیها او ضعیفا، مگر اینکه سفیه باشه یا ضعیف باشد، که در اینجا ازش اون رو شارع عکس نمی کند او رو به این
جاز لهو نمیشه، علیه میشه.
بله دیگه،
نبته
علیه شهر باشه، نبته ربطی جازه ندارد که هر لغتی به علامه تردی میشد معنای اون دیگری رو که نمیدد که نبته علیه هنه بر روش نه
بسید حضرت میفرماید که شاید محترم نشده، یعنی علامه دیگه بلوغ داره، پس این فرد بالغه.
آره.
شما اموری که بر علیه شهر جاری میشه
بله. مفهوم نداره، حضرت نظر به این دارد فقط، الان میخواد بگد که مأخوذه، عکس میشد. مثلا اگر چنانچه بخوایم تعبیر میکرد که در این صورت یوخذ به افعاله، ببینید آقا یوخذ چی آقا؟ به افعاله. اگر میفرمود که اذا بلغ یوخذ به افعاله ای، اون وقت معنای یوخذ به افعاله ای چی بود آقا؟
یعنی زمانی که میخواد
ضرره، همه ضرره، درسته؟ اینجا به این معناست، جاز علیه به معنای یوخذ به افعاله ای هست. اما حالا اگه چه اشکال بکنیم، خب پس حضرت فقط اخذ به افعال رو فقط مترتب کرده، اونجا که به نفعش باشه رو مترتب نکرده که بخواد معاملش نافذ باشد که سود ببرد، اشکال بیش نمیاد، چون حضرت الان اینی که مهمتر از همه هست رو نظر دارد، این اثر رو نظر اون بقیه چی آقا ندارد، در نصوص دیگر اومده اونا رو هم گفته.
سوال در مورد متا یجوز امرو هست.
خب متا یجوز امرو امه، درسته، اما حضرت به فرد واضحش، فرد شاخصش، فرد بارزش جواب داده، توجه فرمودید، وقتی که عکس بشد به فعلی، اون بقیه رو که انه ای کاله به وضوع کرده، بنای بر بیان اون بقیه رو چی آقا نداره اینجا. حرف درستیه، خوبه. مثلا اگر کسی بگد که آقا کی امر جایزه، فقیه جواب بده که وقتی که سبی بالغ بشد عکس میشد به افعالش، که این یا عنوان مشیر به اشاره میتونه بفهمیم اون رو عیزن کذالک، یا اینکه حضرت میخواد الان این حکم مهمشو بگه. در هر حال دلالت لفظی بر اون معنای لحچی آقا نداره. بله، خب این یک روایت. روایت بعدی که هست در اینجا عبارت است از این روایت بعد، ما رواه الصدوق فی الخصال عن ابيه عن محمد العطار عن ابن عيسى عن الوشا عن عبد الله ابن سنان. این روایت هم صحیحه هست یا مصححه هست، چون پدر بزرگوار صدوق ابن بابه معروفه، اجل قدرن هست از توسی، و محمد العطار محمد ابن یحیی العطار هست که ایشون هم از اجلاء رباط هست و ثقات، کسی درش هیچ خدشه نکرده. عن ابن عیسی، محمد ابن عیسی هم کذالک، وشا هم ثقه هست و به ساقت وشا کسی اختلافی ندارد، عبدالله ابن سنان هم همینطور. خب پس بنابراین این روایت صحیح هست، روشن واضحه از ذات سند. دلالتش چی آقا؟ میخونیم متنش رو. قال اذا بلغ الغلام اشدهو 13 سنه، 13 سال، و دخل فی الاربع 10 سنتان، وجب علیه ما وجب علی المحتلمین. وقتی که داخل 14 سال شد، این برش اون چی که بر محتلم واجب، بر او واجب میشد. الان اینا شاهد محل ما نیست از این به بعد. احتلم ام لم یحتلم، حالا چه محتلم بشه چه نشه، و کتب علیه السیئات، ببینید آقا، و کتب له الحسنات، هم سیئات علیه او هم حسنات که ثوابش نوشته میشد، و جاز له کل شیء من ماله. اینجا له دارد، یعنی هر تصرفی که بکند برای او چی است آقا؟ جایزه. اینجا نظر حضرت به این است که تمام تصرفات معاملی او که بیع میکند، شرا میکند، اجاره میکند، وکالت و کذا که این معاملات رو بشریت، تمام بشر، برای چه هدفی انجام میدن آقا؟ برای تحصیل نفع. تمام اغلا معاملات رو برای چی انجام میدن؟ تحصیل نفع دیگه. بله، جاز لهو، یعنی تمام تصرفاتی که در مال میکند به غرض این که خب مثل بقیه اغلا که نفعی عایدش بشد، همه اینا چی هست آقا؟ نافذه. اینجا نظر به این حیث دارد. بله. خب پس اما یک اشکالکی هست در صدرش و اون این است که خب اینجا داخل 14 سال گفته، این عدد 3 خب معروف و مشهور این است که 15 سال. خب این ما در بحث اون کتاب حج نوشتیم این رو، حاصل کلام این است که همون 15 ساله، روایاتش هست و فتوا هم هست. اینجا رو هم به یک نحوی که یعنی بگیم 14 سال رو تمام کرده باشه، توجه فرمودید، یعنی دارد که دخل فی الاربع، نه بعد ادا بلغ الغلام اشده 13 سنه و دخل فی الاربع، درسته. بله. اما روایت بعدی که اونم به صلاح هست و روایات دیگه هست که روایات مختلفی سن رو به اتمام 14 سال و دخول در 15 سال چیز کرده، بیان کرده، اختلاف دارن. در مجموع ما در کتاب اسره که احکام سبیر رو اونجا آوردیم، روایات رو همه رو آوردیم و ترجیح دادیم به عللی و به وجوهی روایات 15 سال رو، چون نصوص مختلف اینجا تعارض دارن و ما اون رو ترجیح دادیم به وجوه مرجحاتی. این رو الان ما کار نداریم چون به بحث ما مربوط نیست. حالا چه 13 سال چه 14 سال، کلام این است که قبل از بلوغ حضرت می فرماد که چیزی برش نوشته نمیشد از ثواب و عقاب و هیچ معاملهی و تصرفی از اون نافذ چی آقا؟ نیست. و بعد از بلوغ تصرفو نافذه. بحث ما الان در چیه؟ اشتراط البلوغه، در احکام وضعی. اما ما و علامات البلوغ اون از محل بحث ما چی هست آقا؟ خارجه. علا ایالن دلالت این خبر، این صحیحه بر مطلوب ما چی هست آقا؟ تامه. این روشن واضحه. بله، مطلوب این است که بالاخره ما دام لم یبلوغ، هیچ تصرفی از احکام وضعی او مترتب چی آقا؟ نمیشه. وقت تمام است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.